أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. در خدمت شما بودیم با سیری در سیره امیر مؤمنان علی علیه السلام. بحثی را که از چند برنامه قبل اون را پی می گرفتیم، بحث سیره تربیتی امیر مؤمنان علی علیه السلام بود. گفتیم اولین بحث در این رابطه پیگیری مبانی تربیت در سیره و گفتار امیر مؤمنان علی علیه السلام هست. اولین مبنا خدا باوری در عرصه نظری و عرصه عملی بود. دومین مبنای تربیت کرامت انسان بود. این مبنا مبنای تربیت الهی است. خداوند هم بندگانش را این چنین می پرورد با مبنای کرامت. لقد کرمنا بنی آدم. مباحثی در بحث قبل مطرح شد در برنامه قبل. در این برنامه قرار شد اون بحث رو تکمیل کنیم و بپردازیم به بحث دیگر. سخن این بود که زیربنای این کرامت چیست؟ چگونه انسان میتواند به این کرامت برسد؟ گفتیم اینجا دو مطلب هست. مطلب اول آن است که زیربنای کرامت انسان این است که بداند که کیست، چه جایگاهی در این جهان هستی داره. اگر انسان به راستی خودش رو شناخت که در این منظومه جهان هستی در کدوم مقطع قرار داره، قطعا خودش رو ارزان نخواهد فروخت. امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه از حکمت 456 فرمود الا حر یدع هاوه اللماظت لأهلها، آزاد مردی نیست که این پسمانده دنیا را به اهلش واگذارد. انه لیس لانفسکم ثمن الا الجنه فلا تبیعوها الا بها. قیمت شما بهشت، خودتون رو به کمتر از بهشت نفروشید. همت عالی ز فلک بگذرد، مرد به همت ز ملک بگذرد. فبه قول شیخ بهایی، تا نیست نگردی ره هستت ندهند، این مرتبه با همت پستت ندهند. چون شمع قرار سوختن گر ندهی، سررشته دوستی به دستت ندهند. این مطلب اول در باب کرامت انسان. مطلب دوم آن است که در باب کرامت انسان، مانع اصلی کرامت آن است که انسان خودش رو در جایگاه یک حیوان ببیند. لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام. کسی که خودش رو در جایگاه یک حیوان دید، با کرامت خودش خداحافظی کرده، با انسانیت خودش خداحافظی کرده. به تعبیر امیر مؤمنان علی علیه السلام، کالبهیمه المربوطه همها علفها، در نامه 45 هست. می شود مثل حیوانی را که او را به بند کشیدن، تمام همتش شکم اوست. کسی که خود را این چنین دید، با کرامت خودش خداحافظی کرده و همچون یک حیوان زندگی می کنه. آنها که خیانت کردند، آنها که جنایت کردند، آنها که روی تاریخ رو با جنایاتشون سیاه کردند، از این گروه دوم بودند. این دومین مبنا از مبانی اساسی تربیت در سیره و گفتار امیر مؤمنان علی علیه السلام. سومین مبنایی که امیر مؤمنان علی علیه السلام در تربیت، چه در تربیت فرزندانش و چه در تربیت عموم مردم به عنوان یک مبنا برگزیده، مسئله اعتدال هست. بعضی اعتدال رو به عنوان یک روش مطرح می کنند، نه مبنا، در حالی که واقعیت این است که اعتدال یک مبناست، یک اساس هست. آن کس که این اساس رو برگزید در همه عرصه‌های زندگی روش معتدل خواهد داشت. اگر روش بود این خصوصیت رو نداشت، مبناست که این خصوصیت رو داره. آن کس که مبنای اعتدال رو برگزید قضاوت‌هایش معتدل است، زندگیش معتدله، عبادتش معتدله، دوستی‌هاش معتدله، خرج‌ها و انفاقاتش معتدل هست. بنابراین مسئله اعتدال رو باید به عنوان یک مبنا مطرح کرد، مبنایی که قرآن کریم اون را به عنوان یک اصل برای جامعه اسلامی مطرح کرده است. در سوره بقره آیه 143 چنین می‌خوانیم: و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. همان گونه که قبله شما یک قبله میانه است، شما را نیز امت میانه ای قرار داده ایم که در حد اعتدالید، نه افراطی هستید نه تفریطی، تا گواه بر مردم باشید و پیامبر هم گواه بر شما باشه. کلمه وسط در لغت هم به معنای حد متوسط هست، تعبیر بسیار زیبایی است برای اعتدال و میگوید نه تنها قبله شما قبله معتدل و میانه است، اسلام، اساس اسلام بر اعتدال استواره، اعتدال از جهت ارزش‌های معنوی و مادی، نه به کلی در جهان ماده فرو میرند که معنویت به فراموشی سپرده بشه، نه آنچنان در عالم معنا فرو میرند که از جهان مادی به کلی بیخبر بشند، نه آنچنان بر دانسته های خودشون جمود دارند که علوم دیگران را پذیرا نشند، و نه آنگونه خودباخته اند که به دنبال هر صدایی بروند. از جهت روابط اجتماعی نه اطراف خودشون را حصار می کشند که از جهانیان به کلی جدا بشند، و نه اصالت و استقلالشون رو از دست میدند که مثل غرب زدگان و غیر آنها در این ملت و آن ملت ذوب بشن. معتدل از هر جهت یک مسلمان واقعی این چنین است که در زندگیش افراط راه نداره، تفریط راه نداره، نمیتواند یک مسلمان واقعی یک بعدی باشه. مسلمان واقعی دارای ابعاد مختلف هست و تعبیر به حد وسط هم تعبیری است که از یک سو مسئله شاهد و گواه بودن امت اسلامی رو مشخص میکنه، زیرا کسانی که در خط میانه قرار میگیرند میتوانند تمام خطوط انحرافی رو ببینند، و از سوی دیگر تعبیری است که دلیل مطلب هم درش هست: قضایا قیاساتها معها. اگر شما گواهان خلق جهان هستید به همین دلیل هم باید معتدل و امت وسط باشید. نمونه این امت وسط امامان معصوم سلام الله علیهم اجمعین هستند. در روایات متعددی رسیده است: نحن الامه الوسطا، نحن شهداء الله علی خلقه و حججه فی ارضه نحن الشهدا علی الناس الینا یرجع الغالی و بنا یرجع المقصر. امت میانه ما هستیم، ما ایم که گواهان خدا بر خلق هستیم، حجت های او در زمین هستیم، ما ایم گواهان بر مردم. کسانی که زیاده روی می کنند باید به سوی ما برگردند و آنها که کوتاهی می کنند اونها هم رمز سعادتشون آن است که به ما ملحق بشن. وجود مقدس نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به شدت در مقابل افراط و تفریط در عرصه های مختلف می ایستاد، مقاومت می کرد. به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خبر دادند که کسانی از دوستانتون دست از زندگی کشیدند، سر به بیابان گذاشتند و فقط مشغول عبادت شدند. دارد که تا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شنید این مسئله رو، خشمگین شد، غضبناک شد، آمد سخنرانی کرد. پیامبر اکرم فرمود شنیدم کسانی این روش را برگزیدند، بدانید که این روش روش من نیست. من که پیغمبر شما هستم گاهی روزه مستحبی میگیرم، گاهی افطار میکنم. من که پیغمبر شما هستم بخشی از شب را میخوابم و بخشی از شب را عبادت میکنم. من که پیامبر شما هستم اهل زندگی خانوادگی هستم، این روش منه. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اونها که به وادی افراط و تفریط وارد بشن، اینها منششون، روششون روش من نیست. عثمان ابن مزعون از یاران خوب پیامبر بود، او هم رو به همین آورد و دست از زندگی شست. دارد که پیامبر اکرم به او فرمود عثمان ابن مزعون، یا عثمان، ان الله تبارک و تعالی لم یکتب علینا الرحبانیه، در دین ما رحبانیت نیست. انما رحبانیت امتی الجهاد فی سبیل الله، رحبانیت امت من در حقیقت جهاد در راه خداست. کتاب اعمالی شیخ صدوق صفحه 63. این که رهبانیت میخوانم نه رهبانیت، برگرفته از آیه 27 سوره حدید هست. و رهبانیت نبتدعوها ما کتبناها علیهم، کنارگیری از دنیا بدعتی بود که در آیین حضرت مسیح بعضیها ایجاد کردند و بعضی ناخواسته همان را داشتن در اسلام اجرا میکردند که پیامبر اکرم در برابر این جریان ناصالح و نادرست ایستاد. در یک روایتی هست که شخصی آمد به پیامبر اکرم عرض کرد که من میخوام برم در بعضی از غارها مدتها مقیم بشم و همانند برخی از راهبان مسیحی عبادت کنم. پیامبر اکرم فرمود که لصبر احدکم ساعتا علی ما یکره فی بعض مواطن الاسلام خیر من عبادته خالیا 40 سنه. صبر یکی از شماها در اون جایی که اسلام نیاز داره، در مرزهای اسلامی، این صبر شما، این مقاومت شما، تحمل شما از عبادت 40 سال برتر هست. این منش نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود. امیر مؤمنان علی علیه السلام دقیقاً همین منش رو دنبال کرد و در عرصه‌های مختلف سخت بر مسئله اعتدال تکیه داشت.
سلطان شهر لافتا مسند فروز حل عطا، بحر کرم خان عطا، در ملک دین یک تا علی، در ملک دین یک تا علی مولا علی مولا علی مولا علی.
اولا از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام این سخن هست که هم افراط و هم تفریط ریشه در جهالت داره. اونها که آشنای به مکتب هستند و میدانند مکتب چیست رو به افراط و تفریط نمی آورند. در کلمه قصار 70 نهج البلاغه فرمود که لا تر الجاهل اما مفرطن او مفرطا. آدم های جاهل یا تندروون یا کندرو، ولی اونها که جاهل نیستند و با مکتب آشنا هستند نه کندروی در مسیر زندگی اونها قرار داره نه تندروی. حالا به فضل خدا در این برنامه و چند برنامه دیگر میخوام نمونه های اعتدال رو و نمونه های برخوردهایی که امیر مؤمنان با افراطی ها داشته یا با تفریطی ها داشته در عرصه های مختلف محضرتون عرض کنم. اولین نمونه در رابطه با محبت امیر مؤمنان علی علیه السلام. در این رابطه دو جریان در تاریخ اسلام شکل گرفت. یک جریان، جریان نسب بود، جریان عداوت با امیر مؤمنان علی علیه السلام بود که متاسفانه در دوره ای سب بر امیر المؤمنین رو در خطبه ها رواج کردن. یعنی خطیب جمعه بر خودش فرض می دید که در خطبه جمعه امیر المؤمنین امام المسلین، امام الداعین، قائد الغر المحجلین رو لعنت کنند و مدتی این روش ادامه داشت. این یک جریان. جریان دوم جریان غلو بود. جریان غلو جریانی بود که امیر مؤمنان علی علیه السلام رو در حد الوهیت، در حد خدایی بالا می آوردند. در فقه ما هر دو گروه محکوم به کفرند، هم غلات هم نواسب. یعنی هم اونها که قائلند به این که امیر المؤمنین خداست کافرند و هم اونها که این بنده صالح برگزیده خدا رو سب می کنند. خود امیر مؤمنان علی علیه السلام دعوت به اعتدال در محبت خودش کرده. در حکمت 469 نهج البلاغه می‌فرماید که یهلک فیه رجلان، دو کس نسبت به من هلاک میشند، محب مفرط و باهت مفتر. یکی دوستی که در دوستیش زیاده روی کنه و دوم دروغ پردازی که به راستی سخن نگوید و افترا ببندد. سید رضی در ذیل این حکمت 469 می‌فرماید که این سخن شبیه آن سخن است که مولا فرمود هلک فی رجلان محب غال و مبغض قال. دو تن نسبت به من هلاک شدند، یکی دوستانی که دوستی رو از حد گذراندند و مرا در حد خدایی بالا بردن و دوم دشمنانی که بیهوده سخن سرودند. این یک مورد. مورد دوم در خطبه 127 نهج البلاغه است که مولا فرمود و سیهلک فی صنفان، به زودی دو گروه نسبت به من هلاک میشن، محب مفرط یذهب به الحب الی غیر الحق. یکی دوستی که در دوستی افراط کند و به غیر حق کشنده شود.
که امیرالمؤمنین رو در حد خدایی ببرن بالا، و مبغضون مفرتون یذهب به البغض الی غیر الحق، و دشمنی که در کینه توزی با من زیاده روی کرده به راه باطل درآید. و خیر الناس فی حالا انما الاوسط فالزموه. فرمود که بهترین کسان نسبت به من گروه میان رو هستند، یعنی اونها که در محبت امیر مؤمنان علی علیه السلام افراط نمی کنند، مولا رو در حد خدایی بالا نمی برند، و حریم امیر مؤمنان علی علیه السلام رو هم حفظ می کنند. امیر المؤمنین خدا نیست، لکن نباید او را در حد دیگر انسانها دید. ها علیون بشرون کیف بشر، باید گفت خدا، پیغمبر، بعد بیایم سراغ امیر مؤمنان علی علیه السلام. و در تاریخ داریم که امیر مؤمنان علی علیه السلام به شدت ابراز تنفر می کرده از غلات. در سخنی هست که این سخن در بهار الانوار جلد 25 صفحه 284 هست، مولا فرمود اللهم انی بریء من الغلات که براءت عیسی ابن مریم من النصارى. خدایا من از غلات بیزارم، همانند بیزاری که حضرت عیسی ابن مریم از نصارا داشت. اللهم اخذلهم ابدا ولا تنصر منهم احدا. خدایا خارشون کن، ذلیلشون کن، هیچ کدوم از اونها رو مورد عنایتت قرار نده. در روایت دیگری که آدرس این روایت بهار الانوار جلد 18 صفحه 552 هست، حاجی نوری هم در مستدرک جلد 18 صفحه 170 نقل کرده، داره کسانی آمدن پیش امیرالمؤمنین گفتن السلام علیک یا ربنا، سلام بر تو ای خدای ما. فستتابهم، فرمود توبه کنید از این کفرگوییتون. فلم یتوبو، اینها توبه نکردن. فحفر لهم حفیرتن، حفره ای رو کند امیرالمؤمنین. و اوقد فیها نارن، و حفر حفیرتن الی جانبها اخرى، و حفره دیگری هم کند. و افضا بینهما، اینها رو بین این دو حفره متوقف کرد. از اونها خواست توبه کنند از این کفرگوییشون. فلما لم یتوبو، وقتی توبه نکردند، القاهم فی الحفیره، اونها رو در حفره انداخت. و اوقد فی الحفیره الاخرى حتی ماتو، امیرالمؤمنین آتش برافروخت در اون حفره دیگری که متصل به این حفره بود تا اینکه اینها در آتش سوختند و مردند. این چنین امیر مؤمنان علی علیه السلام مجازات کرد کسانی را که حضرتش را در حد خدایی بالا بردند. بنابراین اولین بعد اعتدال که امیر مؤمنان در نهج البلاغه بر اون تأکید خاص داره و همه اهل بیت هم بی استثناء بر اون تأکید خاص داشتن، اعتدال در محبت. اعتدال در محبت یعنی اهل بیت رو در همون حدی که خود برای خود قائلن نگه داشتن. فرمودن نزلونا عن الربوبیه، ما رو خدا ندانید. و قولوا فی فضلنا ما شئتم، اما در فضیلت ما هر چه خواستید بگویید، تا آنجا بگویید که به نبوت، به الوهیت و امثال اینها نرسه. همینجا من لازم می‌دانم یک تذکری داشته باشم به برخی از دوستان عزیز مداح اهل بیت. ما شاهدیم گاهی در شعرهاشون و گاهی در روزه‌هاشون بوی غلو میاد. اگر می‌خواهند خدمت گزار مکتب اهل بیت باشند، نبایستی شعرشون غلو آمیز باشه. به فضل خداوند در برنامه‌های آینده، یکی دو برنامه آینده، ابعاد دیگر اعتدال رو در سیره امیر مؤمنان علی علیه السلام محضرتون تقدیم میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
چندان که در آفا نظر کردم و دیدم، از روی یقین در همه موجود علی بود. چندان که در آفا نظر کردم و دیدم، از روی یقین در همه موجود علی بود، علی بود، علی بود. تا صورت پیوند جهان بود علی بود، علی بود. تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود، علی بود.